أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعز الفرج
صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. غيك گفتی عشق را درمان به هجران میکنی، کاش میگفتی که هجران را چه درمان میکنی. هدیه به پیشگاه مقدسش همه با هم بلند صلوات. دیشب در رابطه با بحثمون نکاتی رو خدمت عزیزانم عرض کردم، خلاصش رو بگم وارد بحث امشب بشیم. عرض کردیم که روح انسان فوق‌العاده پیچیده است. هنوز دانشمندان بزرگ عالم گوشه از روح را نشناختند و قرآن کریم اونجایی که به انسان گفته علم تو ناچیزه، بعد از مسئله روح بوده. حتی به پیغمبرش اونجا هم میفرماید و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کم به شما آموختیم، چون روح مربوط به خود خداست. بعد از این بالاتر رفتیم گفتیم که اصلا خود عالم پیچیده است. چوب، سنگ، آهن، اشیاء، موجودات و حیوانات همه و همه پیچیدن، هر کدامشان عواملی و عللی رو با خود همراه دارن که برای ما بسیار مخفی است. از اون طرف موسیقی هم پیچیده بود. روح پیچیدگیش یک طرف، جهت مقابل موسیقی هم پیچیده است. تا اونجایی که اون عالم کتاب خودش رو آتش میزنه تا دست دشمن نیفته و مبادا از اسرار موسیقی استفاده کنه و مردم رو سحر بکنه. ابی نصر فارابی از دانشمندانی است که در رابطه با موسیقی خیلی کار کرده. سه تا تک چوب تو تاریخ داریم دستش بود، اومد جور این سه تا تک چوب رو به هم زد که اطرافیانش همه خندیدن. بعد ریتمش رو به قول امروزی ها عوض کرد، جوری این سه تا تک چوب رو به هم زد که همه گریستن و گریه کردن. بعد هم دوباره عوض کرد، جوری به هم زد که همه خوابیدند. کتابی داره به نام موسیقی کبیر، 1200 صفحه از عربیه، 800 صفحهش در رابطه با نوت موسیقی، 300-400 صفحهش هم در رابطه با روانشناسی موسیقی. این دانشمند بزرگ میگه من 30 سال عمرم رو پیرامون موسیقی صرف کردم، فقط بعضی از موسیقی ها برای انسان مفیده، بقیهش مفید نیست. حرف من و دیگری نیست، حرف یه انسانی است که سالیان متمادی زحمت کشیده، میگه چیزی توش نیست. ابو علی سینا هم جمله ای داره میگه که مشهوره، میگن ستار رو ابو علی سینا درست کرده، ولی درست باشه یا غلط نمیدونم، اما همین ابو علی سینا تو الهیاتش میگه من بعد از سالیان زیاد تحقیق به این رسیدم هر چی که بخواد برای انسان مفید باشه باید سه تا خاصیت داشته باشه، یا برای بدنش مفید باشه به تعبیر ایشون مزاجش، یا برای زندگیش مفید باشه زندگی اجتماعیش جامعهش، یا برای روانش. میگه من سالیان زیاد تحقیق کردم موسیقی برای هیچ کدومش مفید نیست، اما به خاطر اینکه این چند شبه کمی آشناتر بشیم من گفتم بازش میکنم تا ببینیم چه مشکلاتی داره. اگه تو ماشین نشستی به بغل دستت میخوای بگی خاموش کن، او برمیگرده به تو یه چیزایی میگه، اگه حال و حوصله بحث داشت باید سه چهار کلمه بتونی که باش حرف بزنی. چی میخوای بگی؟ ها چند رقم موسیقی داری؟ این رقمی که خیلی تو بازار هست این رقمیست که میخونن تا انسانها رو به یاد جنس مخالف بندازن، آدمها رو به یاد نامحرم بندازن، حالا یا زنها میخونن یا آواز و شعراش یه جوریه که آدم رو به یاد جنس مخالف بندازه. این موسیقی سه تا مشکل داره، سه تا مشکل خیلی اساسی داره، من یکشو میگم چون بحثش دیگه زیاد میشه. اون مشکل اساسیش اینه که انسان وقتی گوش میده تحریک میشه اما چیزی گیرش نمیاد. سادش اینه که با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه، آدم رو به یاد جنس مخالف میندازه ولی آدم رو سیراب که نمیکنه، ارضا که نمیکنه، رها میکنه میره. حالا بذار یکم باز رک و راستر با هم حرف بزنیم. تو خاطرات زشترین مردان دنیا نوشتن، من عرض کردم که دیشب یکمی ما بیکاریم، گاهی این چیزها رو میشینیم میخونیم باورم نمیشد چقدر نکته لطیفی بود، خدا لطف کرد گیر ما آمد اینجا. گفتم ببینم زشترین مردان دنیا 10 نفر بودن که تو دنیا خیلی زشت بودن، خاطراتشون یه آقای مصری جمع کرده. اون وقت یکی از اینا قاضی مصر بوده، خیلی زشت تشریف داشته، انقدر بوده که دیگه میگه من هر جا رفتم زنم ندادن، گفتن تو انشالله به خواب ما هم نیای، تو خیلی شیکی. میگه حدود 32-33 سالم بود، تو خیابون داشتم مصر میرفتم، قاضی بود، آدم با سوادی هم بوده ولی از بس زش بوده کسی حاضر نشده زنش بشه. میگه دیدم یه خانومی داره با من صحبت میکنه یا اشاره میکنه، میگفتم خدایا نکنه میخواد ازدواج ما جور بشه. خوابیم بیداریم، خلاصه چشما رو مالون دیدیم، نه بیداریم، اشاره کرد که من دنبالش برم خونش رو یاد بگیرم. رفتم دنبالش، سرش را افتادم، باورم نمیشد، با ناباوری رفتم دیدم نه. ای میگه بیا، در خونش رو باز کرد، اون رفت داخل، منم رفتم داخل دنبالش، یه وقتم در خونه باز گذاشته رو نبست، هر دو توی راه رو به خانه ایستادیم. یه وقت اشاره کرد بچهش بالای پشت بام بود، برگشت به بچهش گفت بچه جون اگه دفعه دیگه شیطونی کنی میدم این بخورتت. همه اونهایی که برای جوانان تله میذارن با شیوه های مهم شیطانی و کارشناسی شده به اصطلاح میان جوونا رو تحریک میکنن، آخرش حرفشون به جوونا همینه. یک ساعت میشینی فیلم رو میبینی، بعدش میگی خب حالا چیکار کنم؟ میشینه فیلمش رو میبینه تحریک شده، اما چیزی که گیرش نیومده. انگار اون آخرش اون کارگردانه بهش میگه ها اگه شیطونی کنی میدم بخورنت، دیگه چیزی بیش از این ندارن. اتفاقا قرآن هم خیلی زیبا به این نکته روانشناسی اشاره کرده. میدونی یکی از القاب شیطان مریده، مرید یا امرد، به جوونی که هنوز صورتش ریش در نیورده میگن امرد، تو خالیز به صورتش میگن امرد، غلام امرد. مریدم یعنی تو خالی و بیخیر. شیطان خوب که وسوسه میکنه، آخرش آدم بعد از گناه چیزی گیرش نمیاد، به همین دلیل بهش میگن مرید، چیزی توش نیست. آخرش هم تو قرآن داره خوب که کاراشو کرد برمیگرده بهت میگه انی بری اون من، که من از تو بدم میاد. دقیقا این احساس رو انسانی که میشینه فیلم میبینه بعدش داره، یا میشینه اون موسیقی رو گوش میده بعدش دقیقا این احساس رو داره. احساس میکنه که تحریک شد اما بهش پاسخ ندادن، رهاش کردن رفتن، هیچ کس به حال دل این بیچاره فکری نکرد. شیطان این کار رو میکنه با انسان. لذا یک ساعت گوش کردن اون موسیقی به تعبیر روانشناسی اگه بگم، یعنی یک ساعت تماشای شکست، یک ساعت گوش دادن به شکست خود انسان. آخر چیزی گیرش نمیاد، پا میشه میره، اما غریزش هم تحریک کرده، چون هی تحریکش کرده سراغش میره، چون هی گفتم تحریک بذارید اینم یکم بازش کنم. یه وقتی من میام میگم عزیز من تشنته، آب میخوای؟ بفرمایید این آب، میل کنید. یه لیوان آب میدم، شما میل میکنید. من به قول امروزی ها بخوایم حرف بزنیم، غریزه تشنگی شما رو ارضا کردم، سیر کردم. اما یه وقت میگم بفرمایید آب میل دارید؟ آب اگه میل دارید بفرمایید این آب، تا شما میخوای آب رو از من بگیری من جلوت رو زمین خالی میکنم. من غریزه تشنگی شما رو ارضا کردم یا تحریک کردم؟ شما رو گشنه کردم، به اصطلاح تشنه تر کردم یا سیراب کردم؟ تشنه تر کردم. میگه آقا اگه آبش نمیدی آبم بهش نشون نده. این حرفی که بعضی ها میزنن که بله آقا جوون ها میخوان یه جوری سرگرم بشن، باید ما آزاد بگذاریم یه چیزی رو تا جوون ها سرگرم بشن. شما حق داری دل جوون ها رو بشکنی؟ شما حق داری جوون ها رو تحریک بکنی، آبو بهشون نشون بدی ولی بهشون ندی بخورن؟ کی گفته؟ اینو برید به بچه ها بگید که نمیفهمن. جوانای ما خیلی خوب تشخیص میدن بابا یک ساعت که من نشستم دیدم، بعدش میبینید نشست یک ساعت دو ساعت هی تحریک میشه، تحریک میشه سه ساعت چهار ساعت، صرف نظر از اینکه فردا تو مدرسه مغزش دیگه کار نمیکنه، صرف نظر اینکه حواسش جای دیگه است، از اون حرفاش بگذریم، این سه چهار ساعت تو دل این جوانو بیچاره کردی، آب رو بهش نشون دادی ولی رهاش کردی رفت، هیچ بهش ندادی. اسلام میگه چرا این کارو میکنی؟ به زن میگه اگه صدا تو نازک کنی نامحرم بشنوه و تحریکش کنی یا آرایش کنی بیای بیرون، سنگهای زمین نفرین میکنن. امام صادق مخلصته، مگه سنگم نفرین میکنه؟ البته تو اسلام سنگم نفرین میکنه، بحثش مفصله، همه عالم نفرین میکنن. به قول مولوی ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. مگه نشنیدی تو مدینه که میری ستون حنانه ها؟ ستون حنانه مگه حرف نزد؟ منتاش الان برا ما نمیگن، اهلش میخواد. موسی نیست که دعوی ان الحق شنود، ورنه این زمزمه در هر حجری یا شجری نیست که نیست. همه اگه موسی شنید کوه میگه ان الحق، همه ی عالم میگه ان الحق، گوش شنوا میخواد. لذا فردای قیامت همونا میگن. برای بعضی هم خیلی سنگینه، نه آقا سنگین نباشه، کی باورش میشد یه مش پلاستیک و آهن بتونه ضبط بشه و صدای ما رو ضبط کنه یا حالتهای ما رو بعدن نشون بده، بشه دوربین فیلم برداری یا ضبط صوت. ولی شد. 100 سال قبل 200 سال قبل به انسان میگفتی، میگفت مگه میشه؟ خدا میگه همین در همین فضا اینا همه تو رو ضبط میکنن، تو رو ضبط میکنن، همه تو رو درک میکنن. لذا وقتی پیغمبر منبر درست کرد، ستون حنانه جایی بود پیغمبر بهش تکیه میداد، برای مردم سخنرانی میکرد. بعد که از جاش اومد کنار، رفت رو منبر نشست، خانوما گفتن ما میخوایم آقا رو ببینیم، پیغمبر رو ببینیم، پیغمبر هم خسته میشه بیسته به این ستون تکیه بده. یه منبر سپله ساختن برای پیامبر. بعد این ستون با پیامبر حرف زد، استون حنانه از هجر رسول ناله میزد همچو ارباب عقول. بعد با پیغمبر حرف زد، گفت با او پیغمبر، گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون؟ گفت جانم از فراقت کشت خون، مسندت بودم من از من تاختی، بر سر منبر تو مسند ساختی. گفت خب حالا چیکارت کنم؟ بله ما رفتیم، چیکارت کنم؟ گفت یه چیزی بخوا. گفت خواهی تو را نخلی کنند، غربی و شرقی تزد تو میوه چنند، یا آن که خواهی حقت سروی کند، تا تر و تازه بمانی تا ابد. گفت میخوای یه نخلی بشی بار بدی شکما رو سیر کنی، بابایی که فقط بار میده شکم سیر کنه، یا این که نه میخوای یه چیزی بشی تا آخر بمونی؟ گفت نه، فقط یه چیزی میخوام بشم تا آخر بمونم. بعد مولوی اینجا زیبا گفته، میگه بشنو ای عاقل کم از چوبی مباش، کمتر از اون نباش، نگه کم لطفیه. همه عالم قرآن میگه وقتی دست ما تو قیامت علیه ما شهادت میده، بهش میگه کی گفت تو حرف بزنی؟ انسان میگه کی گفت تو حرف بزنی؟ تو زبون حرف میزد، تو چرا حرف زدی؟ تو فقط حرکت میکردی، جمع میشدی، بازی در میآوردی، ولی کار میکردی، الان چرا حرف میزنی؟ این دست متن قرآنه، میگه انتق الله الذي انتق كل شيء، من اون چیزی گویا کرد که همه عالم رو گویا کرده. اون وقت خدا به زن میگه اگر از خانه بیای بیرون آرایش کنی، همه سنگ های زمین نفرینت میکنن. میدونی یعنی چی؟ یعنی غیر از این که سنگ نفرین میکنه، بر فرضم آدمای بی سوادی مثل من نفهمن سنگ نفرین میکنه یعنی چی، خدا میخواد، امام صادق میخواد بگه انسان تو داری یکی یکی جوانا رو تحریک میکنی، تو داری مردم رو بیچاره میکنی، خانومشو تو اسلام تحریک، آره ارضا و تحریک تو خونه آره، اما تو جامعه نه. ما حق نداریم دل کسی رو تو جامعه بشکنیم. شما به بچت میگه عزیز من بستنی رو بیرون نبر به بخور، چرا؟ تا بچه ها دلشون میشکنه، ولی جوانتر که میشه عروسش رو بیرون میبره، همه هم میبینن، آرایش هم میکنه، حمام هم میبره، مرتبش میکنه، همه هم میگن ببینیدش. دل خیلی هم شکست شکست، از تو همون عروسی های عده تصمیم گرفتن با نامحرم ارتباط برقرار بکنن، بکنن به ما چه؟ تو فرودگاه داشتم میرفتم، یه آقای با خانومش خیلی بد حرف میزد، جوری حرف میزد که دیگه گفت عزا انقدر عزاش حسابیه که مردشورم داره گریه میکنه. دیگه جوانایی هم که اهل نگاه نبودن همه تعجب کردن، این چرا اینقدر بد حرف میزنه، این حرکات عجیبه. رفتم بهش گفتم ببخشید میتونم 2 دقیقه با شما حرف بزنم؟ گفت بفرمی. با یه عصبانیت خاصی گفت بفرمی. گفتم ببخشید شما اگه بچه داشته باشی مقابل بچه شما یه یتیم باشه حاضر اون یتیم رو نوازش کنی؟ راجع من این حرفا نمیفهم، ساده تر حرف بزن. گفتم نه من خیلی ساده حرف زدم، اگه یه بچه یتیم ببینی حاضری بچه تو نوازش کنی؟ فکر کرده گفت نه. گفتم برای چی؟ گفت دلش میشکنه. گفتم میدونی اونایی که اطراف تو هستن دارن تو رو تماشا میکنن، تو با همسرت اینجوری حرف میزنی عیاشی میکنی، دل اونا هم میشکنه، اینا هم یتیمن، کسی رو ندارن. با کمال پررویی برگشت گفتش که سلام علیکم. گفتش که حاج آقا من خانوادم برام مهمه، دیگران برام مهم نیستن. گفتم خب صبر کن، همینجا صبر کن. خانوادت مهمه؟ اگه فردا بچه دار شدی بچه‌هات هم برات مهمن؟ گفت آره. گفتم خب اگه بچه‌هات پس فردا نگاه بکنن ببینن کسی با خانمش اینجوری حرف میزنه دل بچه‌هات بشکنه چی؟ زنده باد این مکتب که انقدر دقیقه، میگه تحریک نکن غرایز مردم رو، بیچاره نکن مردم رو، جوان رو به خاک سیاه مینشونی انقدر تحریکش میکنی، حالا یا با موسیقی یا با اون نوار، این دلش میخواد نمیرسه، شکست میخوره. تو دست دیده و دل هر دو فریادها، نگاه میکنه دلش میخواد اما بهش میرسه؟ نه، اینقدر محدودیت هست. و حتی اونی هم که دیگه حالا مسن میشه و پیر هم میشه بازم ممکنه توانایی جسمی نداشته باشه ولی دلش میخواد وقتی این صحنه رو نگاه میکنه. ولی خب بهش میرسه؟ نمیرسه. نرسید، شکست میخوره. شکست خورد افسرده میشه یا پرخاش میکنه. بازاری تو بازار شکست میخوره، دادشو خونه میزنه. دانش آموز تو مدرسه امتحانشو خراب میکنه یا تو محبتش با دوستش شکست میخوره، دادشو میاد خانه میزنه. یا انسان افسرده میشه یا پرخاش میکنه. میگه با همسرم رفتیم کنار دریا، ارتباطش خوب بود، به بهانه مشهد میگه رفتیم مشهد، تو رام گفتیم بریم شمال، اخلاقش خوب بود اما نمیدونم چی شد که یه دفعه اومدیم تو ماشین نشستیم بعدن عوض شد. میدونه چرا؟ گاهی علتش اینه، این آقا اومده کنار دریا 100 تا نگاه با هوس کرده، دلش هم خواسته ولی نرسیده، شکست خورده، جیغش در آمده. چقدر اسلام قشنگه، وقت لباشو خوش میندازه. آقا سخت میگیریم، ما سخت میگیریم یا شماها سخت میگیرید که اونایی که این حرفا رو ترویج میکنن، ما سخت میگیریم یا اونا سخت میگیرن که جوانا رو تو این دام میندازن؟ آقا یه صدای گوش کردیم چی میشه؟ ها یه کلمه تو این صدا رو که گوش میکنی، این خانم میخونه، دلت میخواد بهش نمیرسی، شکست میخوری، جیغت در میاد. منتاش اولش اینجوری نیست که آدم بفهمه، کم کم انباشته میشه. مسائل روانی رو میگن دانشمندان روانشناس میگن جوریه که خزنده است، شکستش آدم اول نمیفهمه، هی کم کم جمع میشه، یه دفعه دقش در میاد، یه دفعه میبینه اه عصر جمعه است، بی حاله، نمیدونه چرا دلش میگیره. میگه آقا من چقدر مراجعه کنند داشتم میاد، میگه آقا من نمیدونم چرا یه وقتی دلم هر میریزه. میگم استراب داری؟ میگه آره. میگم استراب از چی داری؟ میگه نمیدونم. استراب مبهم میاد سراغ آدم، میدونه چجوری میاد؟ ها، انسان میگن وقتی استراب داشت نسبت به آینده خودش یا شکست خورد از گذشته خودش، کم کم این عادت میشه براش همیشه استراب داره. مثل یکی از عادت بکنه دستش اینجوری تکون بده عادت میکنه یا ناخون میخوره، اضطراب هم عادت میشه برای انسان، خودش هم نمیدونه چرا. لذا دو ساعت که نشست گوش کرد بعدش میگیم خب حالا برو درس بخون، میگه حوصله‌شو ندارم، برو بخواب، خوابم نمیاد. بریم دیدن فامیل، حوصله‌ام به کسی نمیرسه. برو نماز بخون، نماز برام زیبا نیست. قبلا قشنگتر نماز میخوندم، الان نمیدونم چرا اینقدر بد نماز میخونم، حوصله‌ام نمیرسه. ها دلت کجا رفته که حوصله‌ت نمیرسه؟ کجا شکست خوردی؟ چقدر راحتن اونایی که تو خیابون راه میرن به اینجور چیزا گوش نمیدن یا نگاه نمیکنن، چقدر اعصابشون راحته. مخصوصا هم اینجور چیزا میمونه، یعنی یک لحظه و دو لحظه نیست، میمونه تا آخر. اشتباه کرد خانوم، حواسش نبود، زن متدینی بود. این امام نقل میکنه این خاطره رو، اشتباهاً از یه جوانی پرسید تو عربا اینه طریق للحمام المنجابی، راه حمام منجاب کجاست؟ نباید میپرسید، نه پرسید، چه نیاز داره آدرس از خانوم بپرسی، از آقا بپرس، یا خانوم از خانوم بپرسه، چرا از آقا میپرسه؟ فکر میکنه کلاسش بالاتر رفته. جوونم سوء استفاده کرد از فرصت، منزل خودشو نشون داد، گفت همینجاست. اما این خانم عفیف بود، وارد شد، خداوند کمکش کرد. شب تاریک و دشتستان و مون است، سبو از دست من افتاد و نشکست. نگه دارندهش نیکو نگه داشت، و الا صد سبو نفتاده بشکست. کمکش کرد خدا، گفت جوون من حرفی ندارم، ولی تو یه بساط پذیرایی فراهم کن، یه سور اینجوری که نمیشه، خیلی خشک و خالیه. رفت بیرون سور فراهم کنه بیاد. خانم گذاشت رفت، جوون برگشت خونه، دید اون صدای زن که میپرسید اینت طریق للحمام المنجابی، راه حمام منجاب کجاست، هی تو ذهنش تکرار میشد. چقدر تأثیر روانی گذاشته بود، درست مثل اون که یه وقت یه جوون هرزه متوجه نمیشه یه چیزی به یه دختری میگه، به یه کسی میگه، اون دختره میاد میگه آج آقا چند سال این تو ذهن منه، از ذهنم نمیره، حالا میگم چرا. خوب نیست ما تو مجلس اینجوری حرف بزنیم، ولی چاره ای نداریم. حتی این مکالمه ای که چند لحظه کرده بود تو ذهنش بود، همش میپرسید، به این میگفت من حرفی ندارم، اون لحظات همه بود، گذشت. دو سه ماهی افسردگی و پرخاشگری گذشت، دورانش ازدواج کرد، ازدواج کرد، بچه دار شدن، بچه ها بزرگ شدن، کم کم نوه دار و عروس و داماد و دورش رو گرفتن، شلوغ. بدن هم کم کم پیر شد، افتاد تو بستر مرد. زمانی که پاها یخ کرده بود، بدن رمق نداشت، بهش اومدن بالا سرش گفتن فلانی بگو اشهد و ان لا اله الا الله. برگشت گفت این طریق الى الحمام المنجابی، میمونه. اگه دستمون رو نگیرن اونجا دقش در میاد. و امیرالمومنین عرض کرد آقا من بد اخلاقم. آقا فرمود بگم به چرا؟ بگو. گفت باور میکنی؟ فرمود آقا هر چی شما بگی باور. آمادش کرد، گفت باور میکنم. البته پس فردا خانوما نگن حکی بد اخلاق مشکلش اینها، من نمیدونم خانوما اینجا میان یا نمیان. خلاصه اگه صدای ما رو میشنون، هر مردی رو که دیدن نگن علتش اینه. ولی امیرالمؤمنین فرمود بگم، گفت بگو. گفت به خاطر اینکه تو چش چرودی، میبینی حواس میکنی بهش نمیرسه، شکست میخوری دقش در میاد. بد اخلاقی های دیگه ما به خاطر شکسته، نه شما اون لحظه ای که پرخاش میکنی ببین کجا شکست خوردی. حالا این تو قصه امور جنسیه یا تو موسیقیه، یه وقت تو بازاره، یه وقت تو درسه، یه وقت تو ماشینه، یه جای خلاصه خراب کردی، اونجا آدم جیغش در میاد. ولی بی خودی که انسان پرخاش نمیکنه. پس اولین خاصیت این موسیقی اینه که انسان رو تحریک میکنه، ولی نمیتونه پاسخ بده، سیر نمیکنه، آدم احساس شکست میکنه. شکست هم که خورد افسرده میشه، موسیقی افسردگی میاره. و کی میگه غذای روح هست؟ اینهایی که از خارج یه وقتی حرف میزنن آقا موسیقی غذای روح هست، من آرامش پیدا میکنم. حالا یکی یکی بحث میکنیم ببینیم حضرت عباسی آرامشش کجاست. اگه شما آرامش رو دیدید سلام بارم بهش برسونید. یه رقم موسیقی هست، اونم خیلی کم تأثیر آرامشیش، و الا اصلا ما موسیقی نداریم که در این زمینه بتونه به انسان آرامش بده. فقط چرا؟ یه چند لحظه‌ای به انسان بیدردی میده، مثل مواد مخدر صورت مسئله رو پاک میکنه به قول ما. چند لحظه‌ای میگه فراموش، موسیقی هم همینجوری آدم رو چند لحظه آرام میکنه، ولی خاصیت دیگه نداره. خب بسه، فردا شب رقم دوم موسیقی رو میگم، اون موسیقی که آدم رو به رقص در میاره اونو میگم کجا رو خراب میکنه. حالا بماند، امشب تو همینجا کافیه صلواتی برمت کنید. یه اشاره شد به این که آدم بعضی از حالتاش تو آخر عمر میمونه. این همون چیزیست که تو روایات ما میگه اگر مسلمان بتونه مؤمن از دنیا بره هنر کرده. بذار قرآن براش میذاری، الان صفا نمی کنه، اصلا قرآن یاد مردام میندازدش، اون وقت بعد وقتی میمیره براش میذارن. این به درد اون موقع نمیخوره. این زنده که بود با این موسیقی قرآن صفا نمیکرد، اون وقت وقتی از دنیا رفت میخوای صفا بکنه. میگن ملائکه، پیغمبر از جبرئیل پرسید ملائکه ها شده بخندن، جواب داد ملائکه ها سه جا گریه میکنن سه جا میخندن. وقتی گریه میکنن از روی حوز، وقتی میخندن از روی تعجب. یکیش اونجاییست که یه انسانی یه پیرزن فاسدی رو وقتی مردم دفع میکنن میخندن، ملائکه ها میخندن، میگن برای چی میخندید؟ میگه این تا جوان بود و مردم دوستش داشتن، از چشم مردم مخفیش نکردید، حالا که مرده و کسی محلش نمیذاره حالا مخفیش میکنید. به ما میخندن اون موقعی که جوان بودیم، این قرآن برامون جاذبه نداشت، اون وقت میخوای اون موقع جاذبه داشته باشه. این طرفش هم هست، اگه خدای نکرده یه حالاتی تو جوانی برامون جاذبه داشت، پیری هم جاذبه داره ها. اگر الان با نگاه با نامحرم خدای نکرده خو گرفتیم، میگن لحظه مرگ پرده نفاق انسان کنار میره. چطور آدم وقتی از دنیا میره بدنشو دیگه نمیتونه جمع کنه، یا اون لحظاتی که بیهوش میشه و مریض میشه خودشو نمیتونه جمع کنه؟ روانشناس ها میگن اون حالات واقعی انسان نزدیک مرگ گل میکنه. اگه عادت کرده باشه به خدای نکرده فحش به بد و بیراب مردم، اون لحظه آخر از دهانش فحش میاد. چرا آدمایی که به هوش میان تو بیمارستانا اون لحظاتی که به هوش میان بعضیاشون بد و بیراب میگن؟ اینا خو گرفتن به اون بد و بیرا. میگن مرگم همین جوریه. او اصلی ترین حالتت اون موقع گل میکنه. خوش به حال شماها که زندگیتون رو با این جور چیزایی که الان عرض میکردم مثل موسیقی تزیین نکردید، با این جور چیزا زندگیتون رو هیجانی نکردید، وضعیتتون رو عادت ندادید. خوش به حالتون که با یه نامهای دیگه، با یه ذکرهای دیگه، با یه موسیقی دلانگیز تو جلسات که مثل ندبه و کمیل بوده عادت کردید. اون موقع بلکه اینا انشالله کمک ما کنه. بعد نیست یه چیزی بگم، حالا چون عبد صالح خدا بوده عرض میکنم، والله نمیخوام یه وقت خدا نکرده دیگه مربوط به ما نیست که، درست پدر ما بوده ولی مربوط به ما نیست، که از ویژگی هاش این بود که 40 سال تو تهران کاسبی میکرد، یک دروغ نگفت. بعد اون 3-4 روز آخر من خودم، یعنی 3-4 ماه بالا سرش بودم، اون 3 روز آخری که دیگه حالش خیلی بد بود، اومد یکی از بستگان من گفت حاج آقا میخوایی چیزی بگی؟ یعنی میخواست بگی وصیت میکنی؟ برگشت گفت فلانی 3 شب دیگه وقت دارم. همه یه مردم روستای ما شاهدن. گفت 3 شب دیگه وقت دارم، در این حال بغل قبر بابام دفنم کنید، هیچ بدهی هم ندارم، خمسم هم دادم، حجم هم رفتم، از کسی هم پول نمیخوام، راحت شسته و رفته. بعد من این 2-3 روزه خیلی سعی کردم، سعی کنید به مرده ها دون خدای نکرده فریب ندید، مرده ها رو که بگید آقا روحیهشون از دست میدن. اون چند روز آخری که دیگه مرگشون قطعیه و قرائن اومد، به میتی که میخواد، شخص مریضی که میخواد بمیره توجه بدید که داره میمیره. من اون 3-4 روز آخر هر روز بالا سرش قرآن میخوندم و تلقین رو میخوندم و حتی عدیله میخوندم و حتی شهادتین رو معمولا میگفتم براش. اون صبحی که دیگه عصرش از دنیا رفت، ساعت 2 بعد از ظهر، یه وقت مؤذن اذان صبح میگفت، بهش گفتم بابا میفهمی مؤذن چی میگه؟ جوابمو نداد. گفتم خدایا نکنه خدای نکرده این مرد بعد از این همه آبرو این لحظات آخر نتونه شهادتین رو بگه. هر چی سعی کردم گفتم نام پیغمبر رو میبره، جواب نداد. هی گفتم اذان صبح اون وقت ملکوتی. داداشم یه زرنگی کرد، اومد گفتش که بابا اسم نوشته بودی بری کجا، تا یه زمینی فروخته بود اسم نوشته بود بره کربلا. تا این نکته رو بهش گفت، من دیدم قفل زبانش باز شد. همون کسی که هیچی نمیگفت یه وقت پشت سر هم شروع کرد اشهد ان لا اله الا الله. تا گفت اسم نوشته بودی بری کجا، یه وقت برگشت گفت یا سید الشهدا. به دیگران بگید مدعی خاص، که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. بگید خدایا تو که میدونی این جور چیزا با دل ما نامحرم، ما با اینا آروم نمیشیم، ما فقط یه گوشه ای اگه اسم حبیب ما رو ببرن، اسم عزیز ما رو ببرن، اصلا نمیدونیم چه جوریه که دلهامون عوض میشه، حتی بوی اونها ما رو عوض میکنه. بچه هایی که جبهه رفتن میدونن، یه چند لحظه بشین تو شلمچه، الله اکبر، من نمیدونم این خاک چه میکنه، صداشون رو نمیشنوی، شاید خاطرم نداشته باشی از اون موقع، اما نمیدونم این خاک چه کرده با این دلها، که هر کی میاد از هر کجا که میاد یه وقت جیغش در میاد، نالش در میاد. اون بچه شهید نوشته بود بابا اومدم شلمچه، بچه مفقود الاثر بود، نوشته بود بابا اومدم شلمچه تو رو پیدا کنم، اما نمیدونم چرا خودم هم گم کرده. ما دلامونو با اینجور چیزا خوش کردیم، خدا شاهده اگه اینا رو از ما بگیرن ما دق میکنیم.
یا حسین، بد نیست این نکته رو بگم، عیب نداره، حالا میخواستم الان نگم ولی به ذهنم رسید، حیف نگم. میگن اون مرتضی اومد از هندوستان، اومد از علمای شیعه پرسید 20 تا سوال منو جواب بدید و الا که من 20 تا سوال میکنم شما جواب بدید، اگه جواب دادید من مسلمان میشم، یا برعکس شما سوال کنید من جواب میدم، اگه جواب دادم شما بیاید هندی بشید، هندو بشید. علما قبول کردن، گفتن ما سوال میکنیم. 19 تا سوال کردن، هر چی پرسیدن جواب داد. حالا چرا اینجوری میشه باید یه وقت دیگه بگم، یه دلیلی داره که اینجوری میشه. همه رو جواب داد. میگن اومدن کاشان، مرحوم ملا محسن فیض کاشانی رو بردن، گفتن آقا ما هر چی از این پرسیدیم تو دربار شاه عباس اومده، علامه مجلسی پرسیده، شیخ بهایی پرسیده، هر چی پرسیدن جواب داده. مجلسی دوم همه رو جواب داده. آقا اگه این یکی هم بپرسیم جواب بده، ما باید به شرطمون عمل کنیم، مگه ما میتونیم اهل بیت رو رها کنیم بریم هندو بشیم؟ آبرومون میره. میگن فیض کاشانی اومد یه چیزی گرفت تو دستش، همه گفتن چی میخواد بپرسی؟ گفت آقا نپرسی، یا ما بهش میگیم انگشتر ما تو خونه کجاست بهمون میگه، تو میخوای بگی تو مشتم چیه؟ گفت چیکار دارید یکی رو بسپارید به من. یه چیزی گرفت تو دستش، اومد به این هندو، گفت تو دست من چیه؟ ای فکر کرد، ای فکر کرد، یه دقیقه، دو دقیقه، ده دقیقه، یه وقت گفت نمیتونیم بگی؟ گفت میدونم، میتونم بگم چیه ولی نمیدونم از کجا آوردی. گفت چیه؟ گفت تو دست تو خاکه، ولی هرچی فکر میکنم این خاک از کجا آمده نمیتونم بفهمم این خاک از کجاست، این یه بوی دیگه میده. ای خاک کوی تو مهر نماز من، برگشت گفت مرتاز میدونی این خاک تربت حسین ماست، تو کربلای 61 یزید باش جنگید، چه کردن با حسین ما بماند، خون مقدسش رو این خاک ریخ، این خاک رنگ دیگه پیدا کرد. اگه خون رو خاک اثر میذاره، من یه چیزی میخوام بگم جوونا، اسمش، نامش، جلسش با دل ما چه کرده که اینجور ما رو دیوانه کرده؟ خوشا جانی که جانان ها. ساکت نشینی ها، ببینم با دلت چه کرده. خوشا جانی که جانان جوزینا، خوشا را زینا نبی را جان جینی، چون از ارجان ولی آرام جان جون و زین زین جان نمیدونم چرا غریب اینقدر غریبه، چقدر غریبه حسین فاطمه. امروز شنیدید اخبار چی میگو؟ یهودی ها دور کربلاشو گرفتن، نکنه دوباره مولامون قریب تر بشه. همه بگید یا حسین، نشد. مگه نمیخوای صبر کن صبر کن؟ مگه نمیخوای اون لحظه آخر قفل زبانتو باز کنه، سرت رو دامن آقا قرار بگیره، دو سه تا یا حسین اونجا بکشی و جان بده؟ هر کی میخواد اونجا آقا صداش کنه، آقا هواشو داشته باشه، اینجا صداشو آزاد کنه. همه بلند بگیم یا حسین.
کسی که در کفنش تربت حسین نباشد، کسی که در کفنش تربت حسین نباشد، چه خاک بر سر خود می کند به روز قیامت. بابا هر کسی به دنیا میاد میگن تربت امام حسین رو اول تو دهانش بگذارید، از همین اول با امام حسین خوبه. اگه مریض میشه میگه تربت امام حسین رو بهش بدید، تربت علی عبدالله شفای حسین. عجب حال خوشی پیدا کردید امشب، انشالله این پرچم شیفتگان و کربلا ببرید، تو حرم ارباب بی کفنتون دورم بنشینید، حسین حسین بگید. چجور بگی حسین؟ همونطوری که خاره زینب پشت سرش سینه میزد، هی میگفت برادر حسین. بذار یه طور دیگه برات بگم، حالا که این دلت آماده آید، انشالله بری تو گودی قتلگاه بنشینی، همونطوری که مادر بهلو شکستش میگم حسین من، ای حسین. ای دل ها بره کربلا، کربلا رفته الان خودشونو گودی قتلگاه ببینن، ای حسین 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 حسین، ای قربون ای زمزمه هاتون برم، من فدای این عشقا بشم که توی چشمایی طور داره دور میزنه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. عرض کردم اول میگن تربت امام حسین رو تو دهانش بگذارید، بعد میگن اگه مریض تربت امام حسین رو بهش بدید شفا پیدا میکنه. بزرگان مجلس، سین زن ها، جوان ها، اما وقتی هم از دنیا میره میگن تربت امام حسین رو تو کفنش بگذارید، وقتی صورتش رو خاک میگذارن اون دوتا ملک میان، اول سینه رو بو میکنن میگن محبت عبی عبدالله رو داره. ای ببینم ببینم ببینم، وقتی چشمش رو بو میکنن میگن بو عشق برای عبدالله میده. حسین کسی که در کفنش تربت حسین نباشد، چه خاک بر سر خود می کند به روز قیامت. کسی که قبر حسین را ندید و رفت ز دنیا، به خدا از داغ بدتره، یه شیعه قبر اربابش را نبینه و از دنیا بره. حسین من کسی که قبر حسین را ندید و رفت ز دنیا، ز بعد مردن او جمله حسرت است و ندامد. آخ بمیرم فدای این عشقاتون بشم. گفت کسی که نام حسین را شنید و عشق نبارید، ز شیعگی چه نشان و ز دوستی چه علامت. مادرش به شما نظر داره، مادرش به این مجلس های نایت داره. قدر خودتون رو بدونید. این جریان آدهای سازگار فرمودن، من بگم و انشالله عزیز دلم دعای از سارزادم فیض بدن و از اون نفس گرمشون فیض ببریم. گفت میدان شوش یه هیئتی بود، همه سال روزخانی سینه زنی دسته به طرف بازار، اما وقتی امسال خواستن حرکت کنن به طرف بازار، کلونتری جلوشون رو گرفت، گفت نه، فقط تنها کسانی میدونن وارد بازار بشن و سینه بزنن همون هیئتی که تکیه‌هاشون اطراف بازار، کسانی که دورترن نباید بیان. جمعیت زیاده، گنجایش نداره، جوابگو نیست، چه کنیم؟ ما دلمون میخواد هیئتمون تو بازار بره. گفت رفتیم نزدیکیه بازار، یه منزل بزرگی رو پیدا کردیم، گفتیم میریم اینجا روزمون رو میخونیم. میگیم ما از همین نزدیکی‌های بازار حرکت کردیم، صاحب منزل رو پیدا کردیم، به ما اجازه بده بیاین از خانه شما هیئتمون رو حرکت بدیم به طرف بازار. گفت نمیگذارم. چرا نمیگذاری؟ گفت خانه من یه باغچه گلی داره، خیلی برای گلها زحمت کشیدم، این گلها رو پرورش دادم، اما وقتی هیئت بیاد دیگه ملاحظه این گلها رو نمی کنه. من اجازه نمیدم گلامو از بین ببرید. ناراحت برگشتن. میگه شب گذشت، فردای صبح دیدم این صاحب خونه بلند بلند گریه میکنه و میگه بیایید تو خونه من، تو که اجازه نمیدادی، چرا حالا میگی بیایید؟ صدا زد دیشب حضرت زهرا اومد به خواب من، گفت فلانی تو میگی گلهای منو پامال میکنید، گلهای منو کربلا پرپر کرده، وگه گلهای تو از گلهای من عزیزتره، تو اجازه نمیدی برای حسین من عزاداری کن. همه بگیم حسین. ای گشت سنگه دشمنان مهر نمازم، ای گشت سنگ دشمنان مهر نمازد، ای خون حق اسخرد آب وضویت، ای خون حق اسخرد آب وضویت. حالا ببینم چقدر علاقه بهش داری مظلوم حسین جان، مظلوم حسین جان، مظلوم حسین جان. اجازه بده جان بفرمایید، بفرمایید، اجازه بفرمایید. مظلوم حسین جان، مظلوم حسین جان، این حسین است، این حسین است، آن که در دنیا نمی آید نظیرش. مگه دیگه مثل بابا دیدی چقدر دلهای سوخته وقتی را می افتادن کربلا برن خوشحال بودن، می گندن یه عمری می گفتیم کربلا را داریم میریم خونه اربابو ببینیم، بابا را بزن وای دلها داره پرویزه. یکی از اهل دلا همین امشب میگفت ای کاش منم بین او جمعیتی بودم که اومده بودن دور حرم امیرالمومنین حلقه زده بودن، میگفتن اگه میخواید حرم و تیر باران کنید اول تیرا رو به سینه ما بزنید، ما که نمیدونیم ببینیم حرم آقامون مورد هجوم دشمنا قرار بگیر. این حسین است، آن که در دنیا نمی آید نظیرش، این حسین است، آن که زهرای مطهر داد شیرش، این حسین است، آن که عباس دلاور شد وزیرش، این حسین است، این حسین است که سربازش بود طفل صغیرش. انشالله بابای داغ دیده نباشه تو مجلس ما، این نیم بیتو تقدیم کردم و دعا کنم از همتون التماس دار. این حسین است، آن که سربازش بود طفل صغیرش، از کردم بابای شهید داده نشنون. این حسین است، آن که داغ نوجوانش کرده پیرش، ای حسین. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بلا و بنیها و السر المستودع فيها بعدد ما احاط به الوجه. استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه. حال خوشی دارید؟ الانم دارید اش میریزید؟ اونایی که دل دارن خدایی دلا رو ازشون نگیره. عرض کردم استاد ما جای سازگار میگفت یک کسی تا نام امام حسین رو بیوردن بلند بلند گریه می کرد، تا اسم قتلگاه رو می بردن بلند بلند گریه می کرد. گفت یکی روزه خون اسم گودی قتلگاه رو برد، این دیگه از خود بی خود شده بود و گریه می کرد. یکی دیگه بلند شد شعر صائب رو می خون بازم این گریه می کرد. بهش گفتن بابا تو قتلگاه و ابی عبدالله و اسم کربلا با شعر صائب برات فرقی نداره؟ گفت نه برام خیلی فرق داره، من هنوز تو گودی قتلگاه دارم گریه میکنم، کاری به شعر صائب ندارم، دل من تو گودی قتلگاه، هنوز دارم میبینم زینب کنار بدن داداش نشسته، ای میگه برادر من یجیب المزتر رضا دعا و یکشف اسم 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 به حقیقت سید الشهدا اولا فرج آقامون امام زمان ما بر ما نزدیک بفرما، به حق زهرای مرضیه فرجشو نزدیک بفرما، قلب نازنینشو از ما راضی کن، به حق مادرش زهرا این مجلس و این گریه ها و این عزاداری و از همه این نوکرای خوب ابی عبدالله به شایستگی قبول بفرما، دشمنان اسلام نابود کن، شر کفار آمریکا، اسرائیل، انگلیس به خودشون برگردان، به حق زهرای مرضیه خدایی دست ها رو از در خونت ناامید برمگردان، رهبر عزیز ما یاری بفرما، به حق زهرا مریضامونو شفا بده، به حق زهرا گرفتاری گرفتارا رو رفع کن، قرض مقروض این ادا بفرما، اللهم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین و فی الاخرت شفاعت الحسین، خدا به حق زهرا به حق زهرا به حق زهرای مرضیه قسمت میدهیم تا اون لحظات آخر مرگمون خدا همه ما را مخصوصا نسل جوان ما را در خانه اهل بین ثابت قدم نگهدار، و اجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.